ساعت 9 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. عکس مظنون به قتل چارلی کرک از سوی FBI منتشر شد. آمریکا بزرگترین بسته تحریمی علیه شبکه‌های مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها را اعلام کرد. و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به درخواست دونالد ترامپ 52 زندانی از جمله 14 خارجی را عفو کرد. با سلام و وقت بخیر. پلیس فدرال آمریکا FBI تصویری از مظنون به قتل چارلی کرک را منتشر کرد. همچنین بازپرسان آمریکایی اعلام کردند تفنگی را که زن نان می‌دهد برای کشتن این فعال سیاسی محافظه‌کار و بانفوذ هنگام سخنرانیش در دانشگاهی در یوتا استفاده شده بود پیدا کردند. بازپرسان یک تفنگ پرقدرت و گلنگدنی را در یک منطقه جنگلی نزدیک دانشگاه پیدا کردند و در حال بررسی آن برای یافتن سرنخ هستند. یک مامور ویژه FBI روز پنجشنبه 20 شهریور به خبرنگاران گفت که تیرانداز از پشت بام پرید و به محله مجاور فرار کرد. هویت تیرانداز هنوز به طور عمومی اعلام نشده است. بازپرسان میگویند که فیلم‌های ویدیویی خوبی دارند اما فعلا آنها را منتشر نمی‌کنند. چارلی کرک 31 ساله یکی از بنیانگذاران و رئیس گروه دانشجویی محافظه‌کار چرخش ایالات متحده روز چهارشنبه با شلیک یک گلوله در رویدادی که دونالد ترامپ آن را ترور فجیع نامید کشته شد. در خبر دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 32 فرد و نهاد و شناسایی 4 کشتی مرتبط با حوثی‌های یمن خبر داد. این اقدام که بزرگترین بسته تحریمی آمریکا علیه حوثی‌ها تاکنون است، شبکه‌ای جهانی از شرکت‌ها و عوامل فعال در تأمین مالی، قاچاق نفت، پولشویی و تهیه تسلیحات برای این گروه را هدف قرار می‌دهد. تحریم شدگان در کشورهای یمن، چین، امارات و جزایر مارشال مستقر هستند و نقشی کلیدی در تهیه قطعات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای انتحاری برای حمله به کشتی‌ها و نیروهای آمریکایی در دریای سرخ داشتند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، حوثی‌ها از طریق تصرف دارایی‌های دولتی و خصوصی، قاچاق نفت و پولشویی صدها میلیون دلار درآمد کسب کردند. شرکت‌های پوششی در چین و امارات نیز با ارسال مواد شیمیایی، قطعات الکترونیکی و تجهیزات پهپادی به یمن، این شبکه را تغذیه کردند. این تحریم‌ها با هدف قطع منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها و اعمال فشار حداکثری علیه فعالیت‌های این گروه و حامی اصلی آن ایران صورت گرفته است. خبرگزاری دولتی بلاروس روز پنجشنبه اعلام کرد که 14 شهروند خارجی در میان 52 زندانی هستند که توسط الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عفو شدند. این 14 تن از اتباع لتونی، لیتوانی، فرانسه، بریتانیا، لهستان و آلمان هستند و به جرایمی از جمله جاسوسی، افرادگرایی و تروریسم محکوم شده بودند. ایهار لوسیک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نیز در میان آزاد شدگان است. این روزنامه‌نگار 33 ساله از 5 سال پیش به اتهامات واهی در بلاروس زندانی شده بود. استیف کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، در اظهاراتی بدین مناسبت از دونالد ترامپ سپاسگزاری کرد. آزادی این زندانیان پس از دیدار لوکاشنکو با جان کول، نماینده دونالد ترامپ، صورت گرفت. او گفته بود که واشنگتن تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی دولتی بلاروس بلاویا را نیز لغو می‌کند. به گفته دفتر رسانه‌های بین‌المللی قطر، این کشور روز پنجشنبه گزارش آکسیوس را مبنی بر اینکه دوحه در حال تجدید نظر در همکاری‌های دفاعی خود با ایالات متحده است رد کرد و آن را کاملاً نادرست خواند. بر اساس این گزارش، قطر اعلام کرد که روابط دفاعی و امنیتیش با واشنگتن قوی‌تر از همیشه و همچنان در حال رشد است. پایگاه الودید، بزرگترین پایگاه نیروی هوایی آمریکا در منطقه، در قطر واقع شده. جمهوری اسلامی ایران روز دوم تیر ماه گذشته در جریان جنگ 12 روزه پایگاه الودید را به عنوان یک پایگاه آمریکایی مورد حمله موشکی قرار داد. یک مقام وزارت مسکن و شهرسازی گفت پدیده فرونشست در استان اصفهان تا جایی پیشرفت کرده است که یک شهرک مسکونی و چندین مدرسه در بعضی از این مناطق تخلیه شده است. علی بیت‌اللهی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت پدیده فرونشست در این نقاط به حدی جدی است که از 285 مدرسه واقع در این مناطق 40 مدرسه تخلیه شده است. چندین آثار تاریخی هم در این مناطق به صورت کاملا مشهود و ملموس ترک خوردند. آقای بیت‌اللهی افزود تخلیه تنها محدود به مدارس نمی شود و در سمت شمال اصفهان یک شهرک به طور کامل تخلیه شده است. به گفته کارشناسان، علت فرونشست در اصفهان مانند تهران، مشهد و سایر شهر شهرها همان موضوع برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی بوده، اما در اصفهان قطع دائمی جریان زاینده رود هم مزید بر علت شده. نرخ فرونشست زمین در ایران چندین برابر سطح جهانی گزارش شده. ناصر عتباتی رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد که برای 4 نفر از عواملی که به گفته او برای اسرائیل جاسوسی انجام می‌دادند و با موساد مرتبط بودند کیفرخواست صادر شده. آقای عتباتی روز پنجشنبه این افراد را به اقداماتی جهت شناسایی دقیق اماکن و استحکامات نظامی و مراکز حساس و ایجاد انفجار و حریق عمدی عمدتاً در شهرهای تهران و رومیه، شاهرود، اصفهان و دیگر شهرها متهم کرده است. بر اساس ادعای این مقام قضایی، 4 متهم شده در قبال اقدامات خود وجوهی از ارتش اسرائیل در قالب رمز ارز دریافت کردند. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مرداد گذشته اعلام کرد که در جریان جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل حدود 21,000 تن از شهروندان به عنوان مظنون دستگیر شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم در ماه‌های اخیر شماری از متهمان به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرده است. اما پژوهشگران ناسا در مأموریت مریخ نورد پرسویرنس به کشفی هیجان انگیز دست یافتند که میتواند سرنخ‌هایی از وجود حیات میکروسکوپی باستانی در این سیاره به دست بدهد. جزئیات بیشتر این گزارش را از حمید فاطمی بشنوید.
مریخ نورد ناسا موسوم به پرسویرنس به معنی پشتکار، صخره‌هایی را در بستر یک رودخانه خشک کشف کرده که ممکن است حاوی نشانه‌های احتمالی از حیات میکروسکوپی بسیار قدیمی در مریخ باشند. دانشمندان البته تأکید می‌کنند که پیش از هر گونه نتیجه‌گیری باید نمونه‌های جمع‌آوری شده توسط مریخ نورد پرسویرنس به طور عمیق‌تری تحلیل شوند، ترجیحاً در آزمایشگاه‌های روی زمین. نیکی فاکس رئیس بخش مأموریت‌های علمی ناسا می‌گوید آنچه از تجزیه این نمونه‌ها به دست آمده نزدیک‌ترین موردی است که ما تا به حال به کشف حیات باستانی در مریخ رسیده‌ایم. مریخ نورد پرسویرنس که از سال 2021 در مریخ در حال کاوش است، نمیتواند به طور مستقیم حیات را چه در گذشته و چه در حال تشخیص دهد. به همین دلیل برای نمونه برداری از مکانهایی که میلیاردها سال پیش مناسب ترین جا برای میزبانی حیات بودند، ابزارهایی حمل میکند. نمونه هایی که با این ابزارها برداشته است در انتظار حمل به زمین هستند. ولی پروژه آوردن آنها به زمین که قرار بود تا سال 2030 انجام شود، به دلیل هزینه و زمان بر بودن فعلا متوقف شده است. جوئل هورویتز، محقق ارشد این پروژه، نیز این کشف را مهمترین یافته تا به امروز در جستجوی نشانه های حیات در مریخ می داند. در این نمونه ها علاوه بر کربن عالی که یکی از عناصر اصلی حیات است، لکه های بسیار کوچکی از فسفات آهن و سولفید آهن نیز پیدا شده است. این ترکیبات شیمیایی در کره زمین معمولاً محصولات فرعی فعالیت های میکروارگانیسم ها هستند. هورویتز میگوید یکی از توضیحات ممکن برای به وجود آمدن این لکه ها حیات میکروبی است، اما خب این ویژگی ها از طرق دیگری هم ممکن است ایجاد شوند. به همین دلیل فعلا با قاطعیت نمیتوان گفت که اینها نشانگر وجود حیات باستانی در مریخ هستند. یافته های کامل این پژوهش در مجله علمی نیچر منتشر شده است. نمونه های کشف شده در یک منطقه رسوبی که زمان یک دریاچه بزرگ بوده پیدا شدند. هورویتز در پایان میگوید که حتی اگر این نشانه ها به حیات مربوط نباشد، این کشف یک درس ارزشمند در مورد شیوه هایی است که طبیعت می تواند دانشمندان را به اشتباه بیندازد.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. و ابیلی تلز، خواننده پاپ دهه‌های 40 و 50 خورشیدی در ایران، در سن 73 سالگی در لس آنجلس درگذشت. علی اکبر عسکریان زوکا با نام هنری ابیلی تلز در سال 1346 همراه با دوستانش گروه لیتلز را تأسیس کرد و بعدها به همین نام معروف شد. ابیلی تلز به دلیل بازآفرینی فارسی ترانه‌های خواننده مشهور یونانی به دمیس روسوس ایران شهرت داشت. او با خواندن ترانه غریبه سروده مسعود قاسمی و آهنگسازی سیاوش قمشی به شهرت رسید و این ترانه را بعدها خوانندگان دیگری هم بازخوانی کردند. بسیار سپاسگزار که در این بخش خبری همراه ما بودید.